شهر در خود می پیچد، از ترکهای دیوار کابل خون انار قندهار بر دشت شادیان مزار جاری می شود. شراب هرات را سر می کشم و با یاقوت سرخ بدخشان زخمی به جرفای ارتفاعات پامیر روی تن می زنم. ما به چشم دیدم که مادرم جان داد، از ترس او را نوازش نمی توانستیم. گلوله جولان می داد در میان تره های موی مادرم، دست لای موهایش کشیده نمی توانستیم. ویروس جهاد گرفته بود و درمانش سخت، در آغوش او را فشرده نمی توانستیم. طبیبان از چهار گوشه عالم بر بالین او ترنم مرگ می کردند و مادرم در میان امواج غروبی دلگیر در لابلای نسیم‌های خزان جان داد. درست همان وقت که مردان سیاه چهره با انبوهی از ریش و چشمان سرمه کشیده در شهر رژه می رفتند و خواهرانم را لگد مال می کردند و می خندیدند و شهر را با اجساد برادرانم تزیین می کردند، ما در میان گزینه های روی میز یا قربانی بودیم یا باز مانده. ما رفتم تا باز بمانم، تا بلیت بهشت عاملان انتحاری نشوم و فرصتی داشته باشم تا به فرداهای سبز بیندیشم، همچون زنی که در دایکندی سمنو میکفت برای نوروز. اما نمیدانم در این راه کدام کوه مرا از پای خواهد انداخت، با قایق بادی در کدام دریا حل خواهم شد، نمیدانم از کدام هواپیما روی ابر رویاهایم سقوط خواهم کرد، یا در میان گرهی سیم خاردار کدام مرز گم خواهم شد. ما فقط به دنبال فرصتی میگردم تا در این زمستان بر روزهای گرم بیندیشم، همچون پیرمردی که در هرات گندم میکاشت برای تابستان. آری مشکل است، اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای پست باید بگذریم.
سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 37 اپیزود رافکست گوش میدید که در مهر ماه 1400 منتشر میشه. این دومین و آخرین قسمت اپیزود شب از قندهار میرسده که قسمت اولش رو چند روز قبل شنیدید. اگرم هنوز قسمت قبل رو نشنیدید حتما اول اون رو گوش بدید، چون این قسمت دنباله قسمت قبله و به هم مربوط هستن. در قسمت قبل شنیدید که بعد از استقلال افغانستان، پادشاهان بعدی یکی یکی با قتل و کودتا سرنگون شدند تا نوبت رسید به داوود خان که اولین رئیس جمهور افغانستان بود. داوود خان با کودتای خونین کمونیستا کشته شد و جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل شد و این حکومت کمونیستی و نفوذ شوروی در کشور زمینه‌ساز شورش‌های گسترده‌ای از سمت مجاهدین شد. بعد از سقوط کمونیست‌ها، مجاهدین سر تقسیم قدرت به توافق نرسیدند و وارد جنگ داخلی شدند و در بحبوحه جنگ‌های داخلی نیروی جدید به اسم طالبان اعلام موجودیت کرد که با کمک پاکستان و آمریکا و عربستان به سرعت تجهیز شد و خیلی سریع با رهبری ملا عمر تونستن قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن. حالا قراره در ادامه به شیوه حکومت طالبان به رهبری ملا عمر و حوادث بعد از اون و به اون چیزی که امروز داره در افغانستان میگذره بپردازیم. اسپانسر این قسمت اسنپ فوده. احتمالاً تا الان از خدماتش برای سفارش آنلاین انواع غذا یا نان از نانوایی‌های آنلاین استفاده کردید. حالا اسنپ فود یه کار خوبی کرده و اینه که در راستای مسئولیت اجتماعی خودش داره از پادکست فارسی برای ادامه مسیرش و تأمین هزینه‌های تولید و انتشار حمایت می‌کنه و این کار قابل تقدیر و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. دمشون گرم. قبل از هر چیز بریم سراغ ملا عمر رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. ملا محمد عمر سال 1960 میلادی تو جنوب افغانستان در ولایت قندهار به دنیا اومد. البته 1950 یا 53 سالهایی هستن که میگن شاید در این تاریخ به دنیا اومده باشه. ملا عمر از یه خانواده فقیر میومد. اصل و نسبش هم برمیگشت به قبیله هوتک که یکی از قبیله های مشهور پشتون بودن، زمانی هم برای خودشون پادشاهانی داشتن که در تمام افغانستان حکومت می‌کردن. حتی پادشاهیشون یه بخشایی از ایران رو تا اصفهان اشغال کرده بودن. پدر ملا عمر از رهبران مذهبی محلی بود. خیلی ارتباط سیاسی خاصی با آدمای سرشناس اون دوره نداشتن خانواده. سطح اجتماعیشون رو به پایین بود. خیلی کسی نبودن برای خودشون. وقتی که کوچیک بوده پدرش میمیره و مادرش به عقد عموش در میاد. بعدش هم مهاجرت میکنن به روستایی که عموش اونجا معلم دینی بوده و اسلام تدریس میکرده. ملا عمر از این دست آدمی بوده که خیلی کم در مورد زندگی شخصیش میدونیم. یکی دوتا عکس هم بیشتر ازش نیست که بشه شناساییش کرد. یکیش هم به لطف خود طالبان و انتشارش تو وبسایتشون داریم. ولی میدونیم که حداقل 3 تا زن و 5 6 تا هم بچه داشته که پسر بزرگش ملا یعقوب از چهره‌های بسیار مهم و شناخته شده طالبانه که جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. بعد از انقلاب سور سال 78 یا همون کودتای کمونیستا، ملا عمر میره پاکستان و اونجا مشغول تحصیل میشه. از دارالعلوم حقانیه، یکی از مدارس دینی معروف پاکستان که خیلی از رهبران طالبان از اونجا بیرون اومدن، فارغ التحصیل میشه. یه مدت بعدم توی کراچی پاکستان مشغول تدریس میشه و بعدن تو مسجد همین شهرم با اسامه بن لادن آشنا میشه. از معدود کسایی هم بوده که صحبت عادی روزمرهش به زبان عربی بوده. پشتو یا فارسی صحبت نمیکرد اصلا یا خیلی کم پیش میومد که صحبت کنه. ملا عمر تو دهه 80 به عنوان مجاهد علیه شوروی و دولت دموکراتیک جنگید. ظاهراً آرپیچی زن بوده. سلاح مورد علاقش هم همین آرپیچی هفتایی بوده که الان هم دست خیلی از نیروهای طالبان ها باش تو کوچه خیابونه افغانستان جلوم میدن. اینجا که خود طالبان میگه خیلی هم تو استفاده از این سلاح حرفه‌ای بوده. تانک ها و ماشین های زرهی زیادی رو از ارتش شوروی منهدم کرده بوده. البته تو طول جنگ چند باری هم مجروح میشه که یکی از همین جراحت ها مربوط میشه به چشمش که کور شده بود. در مورد این زخمش میگن وقتی که چشمش آسیب میبینه خودش با چاقو چشمشو تخلیه میکنه و میدوزه. میگن خیلی خونسرد موقعی که چشمش زخمی شد خنجرشو برداشت، با نوک خنجر چشمشو تخلیه کرد و بعدش هم خودش دوختش. تصور همچین عملی برای یه انسان قرن 21 دشوار دیگه، خیلی غیر ممکن به نظر میرسه. اما یاداوری این داستان برای پیروان ملا عمر معرف شجاعت غیر قابل وصف اونه براشون. بعد از خروج شوروی و سقوط دولت کمونیستی، اوضاع افغانستان هرج و مرج محض بود. گروه‌های مختلف مجاهد برای قدرت افتاده بودن به جون هم. تو قسمت قبل قشنگ براتون تعریف کردم داستان از چه قرار بود. اون زمان ملا عمر کجا بود؟ برگشته بود به روستاشون و کاری به کار کسی هم نداشت. ولی یهو تصمیم میگیره که بیاد دخالت کنه و هرج و مرج رو به قول طالبان خاتمه بده. یه داستانی هم هست که میگه ملا عمر تو روستاشون بوده که یه شب خواب یه زنی رو میبینه که بهش میگه که ما به شما نیاز داریم، ازش میخواد که بیاد و این شرایط وخیم رو تموم کنه. از اون خوابه معروفی که خیلی از چهرهایش سرشناس تاریخ دیدن و این حرفا. عمر هم لبیک میگه و در اولین اقدامش 50 نفر از طالبهای مدارس دینی پاکستان رو بسیج میکنه و گروه مسلح کوچیکی تشکیل میده و میره به سمت مرز پاکستان و اردوگاه پناهندگان افغانستان، کسایی که از جنگ داخلی و کشتار فرار کرده بودن. اونجا شروع میکنه به یارگیری از مردهای این اردوگاه ها. یه چیزی هم که خیلی به جذب نیروهای ملا عمر کمک کرد مبارزه اون با بچه بازی بود. بله، اتفاقی که به شدت بین مردهای مسن در بخشی از افغانستان و پاکستان مرسوم بوده و با جنگ داخلی بیشتر هم شده بود. حتی بعضی از فرماندهان جنگ هم رو آورده بودن به این کار. خیلی از این پسر بچه‌هایی که دست مردها می‌افتادن از خانواده‌های فقیر بودن که فروخته می‌شدن به این فرمانده‌ها. به این پسرها هم می‌گفتن پسران رقصنده. بعضی از مردها برای نشون دادن قدرت و ثروتشون چند تا پسر رو با هم دیگه نگهداری می‌کردن. اتفاق چندشاوری که ملا عمر باهاش مبارزه کرد و در یه مورد دو تا پسر از دست یکی از فرماندهان مجاهد نجات داد و اون فرمانده رو هم بس به لوله تانک و آویزونش کرد. دارش زد به لوله تانک. بعدها هم در دوران حکومت طالبان مجازات بچه بازی اعدام بود. اصلا یکی از دلایلی هم که طالبان پسرها رو مجبور میکرد که ریش بذارن همین داستان بود. میخواست شرای پسرها مردونه تر به نظر برسه. همین اتفاقات باعث شد تا آدمای بیشتری بیان سمتش و توی مدت خیلی کوتاهی 50 نفر نیروش بشه 12,000 مرد مسلح و آماده جنگ و تو مدت چند ماه 12 استان از 31 استان افغانستان رو بگیره. توی بحبوحه جنگ‌های داخلی بود که سال 1994 ملا عمر جنبش طالبان رو پایه‌گذاری کرده بود و تا 2 سال بعدش تونست با نیروهاش کل افغانستان رو تصرف کنه و به عنوان رئیس شورای عالی افغانستان و امیرالمؤمنین همه کاره کشور بشه. سال بعدش هم اسم افغانستان رو به امارت اسلامی افغانستان تغییر داد. توی یه شورای 1500 نفره از طلاب در شهر قندهار هم بود که بهش لقب امیرالمؤمنین رو دادن. ملا عمر اصلا آدم اجتماعی نبود. یه جوری میشه گفت کاملا منزوی بود. خیلی کم پیش میومد که توی انظار عمومی ظاهر بشه یا حتی از قندهار بیاد بیرون. در تمام 5 سالی که قدرت دست طالبان بود، کلاً 2 بار اومد از کابل دیدن کرد. حتی با وجود اعتقادات سفت و سخت اسلامی که داشت سفر حج نرفت. حتی با وجود دعوت رسمی پادشاه وقت عربستان هم این کار انجام نداد. رابطه خیلی خوبی هم با القاعده و رهبرانش داشت. انقدر خوب که بعد از حادثه 11 سپتامبر که 3000 کشته به جا گذاشت، به بن لادن و نیروهاش پناه داد. حاضر نشد اونا رو به آمریکا تحویل بده و همین باعث شد که آمریکا به افغانستان حمله کنه و طالبان قدرت از دست بده. حتی برای دستگیری ملا عمر هم جایزه 10 میلیون دلاری گذاشتن. کلا خیلی آدم مرموزی بود. هیچ وقت کسی نفهمید بعد از حمله آمریکا دقیقاً کجا پنهون شده. خانم دام، روزنامه‌نگار و نویسنده هلندی، توی کتابش به اسم در جستجوی یک دشمن میگه ملا عمر برخلاف تصور دولت‌های آمریکا و افغانستان بعد از سقوط طالبان هیچ وقت تو پاکستان پنهان نشده بود و چندین سال نزدیک یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا تو جنوب افغانستان زندگی می‌کرد و خونش تو پایگاه نظامی آمریکا پیاده چند دقیقه بیشتر راه نبود. شما فکرشو بکن. بعدش هم که تغییر مکان میده و میره یه ولسوالی دیگه، با اینکه آمریکایی‌ها 4-5 کیلومتری اون ولسوالی پایگاه نظامی میزنن، بازم جوش عوض نمیکنه. همونجا زندگی میکنه. ولی با این وجود نمیتونست درست از اونجا طالبان رو رهبری کنه. اینجوری شد که دستور احداث دفتری تو قطر میده. همین دفتر معروفی که مذاکرات صلح این چند سال اخیر هم اونجا برگزار میشد. خانم دام با محافظ شخصی ملا عمر تو زندان هم حتی مصاحبه‌ای انجام داده بود. این محافظش تایید میکنه که ملا عمر تا سالها تو افغانستان بوده و سال 92 شمسی بوده که به خاطر مریضی بالاخره تو افغانستان میمیره. اما در مورد زمان و دلیل مرگ ملا عمر حرف زیاده. سال 94 شمسی یه خبری پخش شد که میگفت ملا عمر 2 سال قبلش تو بیمارستانی تو پاکستان مرده. خود طالبان سال 98 بود که رسما تایید کرد ملا عمر سال 92 مرده. چیزی از دلیلش هم نگفتن، گفتن قضای الهی بوده. حالا جالب اینه که بین سالهای 92 تا 94 که خبر مرگ ملا عمر پخش بشه، طالبان از طرف اون توی روزهای عید فطر و عید قربان پیام تبریک منتشر می‌کرد. طبق این اطلاعات هم ملا عمر موقع مرگ 55 سالش بوده. دوران حکومت طالبان در افغانستان دوران سیاهی بود. با اینکه جنگ‌های داخلی تموم شد ولی شیوه کشوردایی و قوانین سختگیرانه‌ای که طالبان پیش گرفته بود زندگی رو برای مردم سخت‌تر کرده بود. ملا عمر مدعی بود که طالبان گروهی اعتدالگراست، با افراط و تفریط مخالفه. ولی این ادعا رو شاید بشه با بررسی قوانینی که طالبان وضع کرده و شرایط حاکم بر افغانستان بهتر قضاوت کرد. یکی از اقدامات بحث برانگیزی که زمان طالبان انجام شد ماجرای نابود کردن بت‌های بامیان بود، همون مجسمه‌های بودا. اون اوایل که طالبان قدرت رو دست گرفت در مورد این مجسمه‌ها میگفت که اینا آثار باستانی هستن که برای دولت پول سازن، مشکلی باشون ندارن. ولی یکم بعد، دو سه سال بعد، حدود 400 تا از روحانی‌های طالب به دلیل اینکه این بت‌ها در تضاد با اسلام بودن، درخواست نابودی این مجسمه‌ها و کلی از مجسمه‌های دیگه افغانستان را به ملا عمر دادند. و این سری ملا عمر با وجود مخالفت گسترده جامعه جهانی دستور تخریبشون رو صادر کرد. ولی خودش تو مصاحبه‌ای که کرده دلیل کارش رو مخالفت با این مجسمه‌ها یا بت‌ها عنوان نکرده. میگه من وقتی راضی شدم دستور تخریب رو بدم که دیدم چند تا سازمان بین‌المللی درخواست مرمت این بت‌ها رو دارن. اونم در شرایطی که کلی از مردم افغانستان در فقر و گرسنگی هستن و به جای کمک به مردم و سیر کردنشون به فکر مرمت بت‌های بیجونن. اگه اونا برای کارهای بشر دوستانه به من پیام داده بودن هیچ وقت دستور تخریب بت‌ها رو نمی‌دادن. خبرنگاری که زمان حکومت طالبان رفته بود کابل میگه طالب‌ها جوان‌های ژولیده و نامرتب و عمامه به سری ان که چشماشون رو سرمه می‌کشن. اگه تعلیمات مذهبی که توی مدارس دینی بهشون دادن و نادیده بگیرید کلاً بی سواد به حساب میاد. بعضی‌هاشون کابل برق و شلاق چربی دستشون می‌گیرن تو کوچه خیابونای شهر تو سر هر چی که از نظرشون غیر اسلامی باشه می‌کوبن. می‌خواد ریش تراشیده یه مرد باشه یا زنی که از نظر اونها حجابش کامل نباشه. بلندی ریش مردا بعد حداقل اندازه‌ای می بود که بشه تو مش گرفتش. زنها تا ماشینای گشتی طالبان رو می‌بینن توی برقه‌هاشون قایم میشن. کابل شهر ارواح بود. همه از طالبان می‌ترسیدن. یکی از آژانس‌های امدادی افغانستان میگه اگه طالبان می‌خواست معتدل‌تر رفتار کنه، وفاداری نیروهاش از دست می‌داد. برای همین بود که اینقدر خشک و خشن برخورد می‌کردن. ماها بعد از به قدرت رسیدن طالبان بود که دنیا بالاخره فهمید با چه گروه ضد انسانی سر و کار داره. کم کم گزارش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری و خبرنگارای خارجی از وضعیت کشور می‌دادن نشون داد که چه جنایتی داره در حق مردم افغانستان اتفاق می‌افته. طالبان در ازای امنیتی که در شهرها و جاده‌ها تامین کرده بود، امنیت فردی و اجتماعی مردم ازشون گرفت. هیچ کس اختیار جان و مال و خانواده‌اشو نداشت. موسیقی ممنوع بود. عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، همه اینا ممنوع بودند. زنها از کار و تحصیل محروم شده بودند. بدون همراه یا محرم اجازه خروج از خونه را نداشتند. دست و پا و انگشت مجرم قطع می‌کردند. حکومتشون کلاً اساسش ایجاد رعب و وحشت بود. کوچکترین کاری خلاف قانون، خلاف شرع می‌دیدند به شدت برخورد می‌کردند. جوراب سفید دیگه چیه؟ جوراب سفید رو ممنوع کرده بودند. انگشت زنها رو به خاطر لاک زدن قطع می‌کردن. لب بعضی‌هاشون رو به خاطر روج زدن بریده بودن. می‌گفتن این کارا باعث تحریک مردم و فساد میشه. بیوه‌ها رو خرید و فروش می‌کردن. فقط تو خود کابل 50,000 زن بیوه که شوهراشون تو جنگ‌های داخلی کشته شده بودن زندگی می‌کردن. زندگی قبیله‌ای و دوری از تمدن و جاهل موندنشون نمی‌ذاشت با زندگی شهرنشینی تطابق پیدا کنن. همین الان هم از فیلمایی که بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان داره منتشر میشه ببینید وضعیتشون رو دیگه. فیلمایی که از شهر بازی رفتن و ماشین برقی سوار شدن و برخوردشون با تکنولوژی و چیزایی که توی زندگی عشیرهایشون نداشتن داره پخش میشه. کاملا میگفتن بعد مثل صدر اسلام زندگی کنیم. همونجوری لباس بپوشیم، همونجوری غذا بخوریم، همونجوری زندگی کنیم. ظاهرشون و لباسایی که میپوشن و سرمه کشیدنشون هم به خاطر همینه. وقتی که به حکومت رسیدن اسم کشور گذاشته بودن امارت اسلامی. نفر اول حکومتشون رو امیرالمؤمنین خطاب می‌کردن. به هیچ کس اجازه نمی‌دادن افغانستان رو با اسمی به جز امارت اسلامی خطاب کنه. بازگشت به صدر اسلام هدف اول و آخر همین بود. هیچ همکاری هم با نهادهای اجتماعی و بین‌المللی انجام نمی‌دادن. همکاری که هیچی، حتی بهشون حمله می‌کردن، کتکشون می‌زدن، هر جوری می‌تونستن چوب لای چرخشون می‌کردن. با واکسیناسیون مخالفت میکردن، نمیذاشن حتی واکسن فلج اطفال به بچه ها تزریق کنن. میزان مرگ و میر نوزادان به 25% رسیده بود. یک چهارم بچه‌هایی که به دنیا میومدن میمردن که بالاترین میزان در تمام دنیا بود. از هر 5 تا بچه یکیشون به 5 سالگی نمیرسید. دلیل اصلی این آمارم برمیگشت به این که طالبان در تمام نهادهای بهداشتی بین المللی رو بسته بودن. یه دلیل این عدم همکاریشون هم این بود که این امدادگران شاهد رفتاری که طالبان و مردم می‌کردن بودن و میتونستن علیه اونها گزارش بدن و این چیزی نبود که طالبان بخواد باش کنار بیاد. اصلاً و به هیچ عنوان بویی از دیپلماسی و آداب برخورد با مراکز دیپلماتیک هم نبرده بودن. حتی به کنسولگری ایران تو مزار شریف هم حمله کردن و 9 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو کشتن. طالبان با هر چیزی که نشونه‌ای از تمدن داشت مخالفت می‌کردن. اسوسییتد پرس سال 98 یک گزارشی کار کرد که میگفت طالبان مغازه به مغازه میرفتن و تو هر مغازه تلویزیون و رادیو و تابلو نقاشی و مجسمه و آثار هنری پیدا میکردن میریختن تو خیابونا و از بین میبردن. این کارا در شرایطی انجام میشد که مردم از نظر اقتصادی وضعشون فاجعه بود. تمام کارخونه ها تعطیل شده بودند. کارخونه های نساجی که بیشتر کارگراش زن بودن به شکل کامل درشون بسته شد. بیکاری تو بعضی از ولایت‌ها به 90% رسیده بود. اون معدود مردهایی هم که می‌رفتن سر کار روزی 5 دفعه مجبور بودن کار کاسبی رو ول کنن و برن مسجد نماز بخونن. از اجبارای طالبان بود. قیمت مواد خوراکی سرسام‌آور بالا رفته بود. مثلا وقتی که حقوق یک کارمند دولت 100,000 افغانی بود، یک کیلو گوشت قیمتش چقدر بود؟ 120,000 افغانی. این وضعیت باعث شد که طالبان رو بیاره به کشت و فروش تریاک. تریاک رو جایگزین کشتارهای گندم و مواد غذایی و تولید هروئین رو جایگزین کارخونه‌های تولیدی کردن. اساس اصلی اقتصاد افغانستان شد تولید و قاچاق مواد مخدر. کشت تریاکی که در 35,000 هکتار از زمین‌های افغانستان تولید می‌شد مثل همیشه با کمک پاکستان بود. تولید مواد مخدر زمان طالبان به 400 تن در سال رسیده بود. افغانستان اون زمان تقریباً 75% مخدر دنیا، 50% هروئین جهان و 80% هروئین اروپا رو تامین می‌کرد. یه تنه در واقع کل مواد مخدر دنیا رو داشت ساپورت می‌کرد. تقریباً شرق و جنوب افغانستان و 7-8 استان پاکستان فقط تریاک کش می‌شد. بخش عمده‌ای از این تولیدات هم حالا چه به صورت تریاک چه به صورت هروئین از راه ایران قاچاقی به اروپا صادر می‌شد. ایران خیلی تلاش می‌کرد که جلوی این اتفاقو بگیره ها، ولی مرز طولانی که با افغانستان داره عملاً نمی‌ذاشت نظارت دقیقی انجام بشه. دلارهایی که از فروش مواد گیر طالبان میومد خرج تجهیزات نظامی و جنگ تو شمال افغانستان با مقاومت شمال می‌شد. فقط 7 میلیارد دلار از بودجه کشور پاکستان از این راه تأمین می‌شد. طالبان واسه اینکه از نظر شرعی هم این کارشو ماسمالی کنه میگفت که هیچ جای قرآن نیومده که خرید فروش مواد مخدر ممنوعه. مصرفش حرومه که ما مصرف نمی‌کنیم، داریم صادر می‌کنیم. قبلا هم گفتم رهبران طالبان رابطه خوبی با القاعده و بن لادن داشتن. رهبران القاعده از خاک افغانستان برای رهبری عملیاتشون استفاده می‌کردن که یکی از این عملیات‌ها حمله به آمریکا در 11 سپتامبر بود. 11 سپتامبر 2001 حمله هوایی که به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون انجام شد. بعد از این حمله آمریکا از طالبان می‌خواد که رهبران القاعده رو به اونا تحویل بده. درخواستی که رد میشه و آغازی میشه برای حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان. حمله که شروع شد، جبهه مقاومت شمال افغانستان هم حملاتشون را به مواضع طالبان شروع کردن و پیشروی کردن به سمت پایتخت و کشور به طور کامل از دست طالبان خارج شد. و اکثر رهبرانشون هم به پاکستان فرار کردن و نیروهاشون هم توی کوهستان پنهان شدن. بعد از سقوط طالبان، افغانستان شد جمهوری اسلامی افغانستان. مملکت مذهبی بود دیگه، به همین راحتی نمیتونستن این اسم اسلامی رو از روی کشور بردارن. دولت‌های حامد کرزایی و اشرف غنی هم با حمایت آمریکا و غرب و جامعه بین‌المللی به عنوان دولت‌های مردمی سرکار اومدن و سعی کردن اوضاع آشفته کشور رو درست کنن. حدود 20 سال این دو دولت سرکار بودن و کشور داشت از دوران تاریک جنگ و حکومت طالبان رد می‌شد. پیشرفت‌های اقتصادی و فرهنگی خوبی هم اتفاق افتاد، ولی رد شدن از جهنمی که قبلا افغانستان رو درگیر خودش کرده بود به همین راحتی ها نبود واقعا. ویرانی که دو دهه جنگ و سرکوب به بار آورده بود با شرایطی که اون زمان مردم افغانستان از نظر سطح فرهنگی و سواد و علم داشتن نمیشد به سرعت ترمیم کرد. یه جورایی باید از اول یک نسل جدید پرورش پیدا میکردن. به خصوص این که در هر دو دولت فساد زیادی هم وجود داشت و هنوز ثبات آنچنانی چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی وجود نداشت. ارتش افغانستان هنوز زور مقابله با طالبایی که یک عمر جنگیده بودن رو نداشت. شرایط سیاسیشون هم طوری نبود که دولت رو قدرتمند نشون بده. خودتون دیدید دیگه، در دوران اشرف غنی کشور عملا انگار دو تا رئیس جمهور داشت. عبدالله عبدالله و اشرف غنی با همدیگه کشور رو اداره می‌کردن. این ضعف و بی‌ثباتی نمی‌ذاشت که دولت جلوی حمله‌های طالبان رو بگیره، که حالا به قول خودشون داشتن جهاد میکردن که کفار آمریکایی و اروپایی رو از کشور بیرون کنن. دیدید چی شد دیگه؟ همون جونورایی که خود آمریکا غرب تجهیزشون کردن تا علیه دولت کمونیستی به جنگه، حالا داشت سلاحش طرف خود آمریکایی‌ها میگرفت. شروع کرده بودن حملات انتحاری و حمله به ولایت‌های مرزی افغانستان. تو کوچه خیابونا و بازارا و جاهای پر رفت آمد برگزاری میکردن. برای جهادشون هم زن و بچه و غیر نظامی تعریف نشده بود. تر خشک رو با هم می‌زدن. به مدارس و دانشگاه‌ها حمله می‌کردن چون از نظرشون اونجا تفکرات غربی و فساد رواج پیدا می‌کرد. بیمارستان دیگه چیه؟ به بیمارستان‌ها هم رحم نمی‌کردن. به نیروهای امدادی و بین‌المللی که برای کار واکسیناسیون اومده بودن افغانستان حمله می‌کردن. آمریکا خیلی سعی داشت جلوشون رو بگیره. چند هزار نیرو تو افغانستان داشتن هر روز با اونا می‌جنگیدن. ولی هر روز و هر لحظه غیر انظامی های بیشتری کشته می شدن. حتی کشتن محمد منصور رهبر جدید طالبان بعد از ملا عمر هم فرقی در رویه این گروه ایجاد نکرد. آمریکایی‌ها محمد منصور رو وقتی که داشت از ایران می رفت به پاکستان تو خاک پاکستان با پهباد زدن کشتن. خود ایران در مورد اقامت محمد منصور تو این کشور میگه که اون اقامت دو ماهش به این دلیل بوده که داشتن باهاش مذاکره میکردن تا جلوی پیشروی داعش تو منطقه رو بگیرن و نذارن که نیروهای بیشتری به این گروه ملحق بشن. اما طالبان نه تنها با این ترور ضعیف‌تر نشد، بلکه روز به روز با حمایتایی که از سمت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان میومد سمتشون منسجم‌تر و قوی‌تر هم می‌شدن. کم کم دیگه یه بخشایی از افغانستان رو که با پاکستان هم مرز بودن رو هم گرفتن. تمام این 20 سال ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می‌شد. اونا حملاتشون از خاک پاکستان برنامه‌ریزی می‌کردن و نیروهاشون هم از داخل اون عملیات رو انجام می‌دادن و پیاده می‌کردن. شرایط کوهستانی افغانستان برای تروریست‌های طالبان بهترین پناهگاه بود. خط دیروند هم براشون بهترین مرز برای رفت آمد از پاکستان. سال 2008 طالبان کتابی منتشر کرد که شامل قوانین و دستورالعمل‌هایی برای شبه نظامیان این گروه بود. این کتاب 13 تا فصل داشت. مسائل امنیتی، برخورد با زندانیان، احکام کسایی که با دشمن که همون غربیا باشه در ارتباطن و احکام غنایم، امور اداری، امور داخلی، طرز برخورد با ملت و امور ممنوعه و توصیه‌ای برای مجاهدین و خلاصه هر قانونی که میشد برای نیروهاشون وضع کنن که چطور زندگی کنن، چطور با مردم برخورد کنن، چطور بجنگن توش نوشته شده بود. طبق فصل اول این کتاب هر مسلمون میتونست از کارمندان دولت مزدور، همون دولت‌های اشرف غنی و حامد کرزای منظورشونه، بخواد که شغل خودشونو ول کنن. کسایی که این دعوت رو قبول می‌کردن به دستور مسئول طالبان توی اون ولایت در امنیت می‌موندن. توی یه ماده دیگه نوشته بودن که اگر یکی از مجاهدها، به خودشون میگفتن مجاهد، متعرض فرد امنیت یافته بشه محاکمه میشه. توی فصل مربوط به زندانیاشون آورده بودن که اگه یک کافر بازداشت بشه، کشتن و نکشتنش، مبادلش به خاطر دریافت پول و تمام اختیاراتش مربوط میشه به امام یا نایب امام. و اگر نیروهای دشمن به مجاهدین تسلیم بشن کشته نمیشن. اگر حتی سلاحشون هم تحویل بدن تازه پاداش هم میگیرن. اینجا هم منظورشون از امام مولا عمره. تو فصل سوم گفتن که اگر ثابت بشه که یه فردی برای دشمنان جاسوسی میکنه مفسد تلقی میشه و والی میتونه اونو مجازات یا اخراج کنه از شهر و تنها حق امام یا نایب امامه که تصمیم بگیره که اونو بکشه. هیچ کس هم حق نداره که بندهای این دستورالعمل رو تغییر بده. هر گونه تغییرم جز اختیارات امامه. این کتاب قانونشون که به زمان پشتو و دری هم نوشته شده بود در مورد آزادی بیان میگه هر افغانی حق بیان احساسات و دیدگاهش رو از طریق نوشتن یا هر ابزار دیگه‌ای مطابق با قانون داره. این در حالی است که تعالیم غیر اسلامی شدیداً ممنوع بوده و ناقضان بر اساس شریعت مجازات می‌شوند. بر اساس این قانون زنان نیز می‌توانند به تحصیل و آموزش بپردازند اما تنها در محدوده شریعت. این قانون تاکید دارد که دولت حجاب را بر اساس شریعت به طور کامل به اجرا در می‌آورد و این بدان معنی است که زنان باید به طور کامل خود را بپوشانند. کتابشون خیلی هم روی جهاد تاکید داره. یه جایش نوشتن که اونا از اصول سازمان ملل و حقوق بشر مادامی که مغایر با تعالیم اسلام نباشد حمایت میکنن. امارت اسلامی افغانستان روابط خوب کاری را با تمام کشورهای همسایه خواهان است، به ویژه کسانی که از ملت افغانستان در خلال این جهاد حمایت کردند. جالب که در مورد حملات انتحاری هم تو این کتاب نوشتن که حملات انتحاری از این به بعد فقط باید برای اهداف بسیار مهم و حیاتی انجام بشه، که خب از نظر طالبان بزرگترین هدف جهاده. برای جهادشون هم هر کاری میکنن دیگه، حتی بمب‌گذاری تو بازار و مدارس و نزدیک بیمارستانا. هیچ مبارزی هم نباید به صورت انفرادی عمل کند و تشکیل گروه‌های جداگانه مجاهد و سازمان‌های جدا از طالبان ممنوعه، یعنی تشکیل هر حزب و گروه دیگه رو هم ممنوع اعلام کرده بودند. افغانستان امارت اسلامی آزاد، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است. نظام امارت اسلامی بر مبنای قرآن استوار است. دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است و مذهب رسمی کشور هم مذهب حنفی. روش قانونگذاری و تنظیم مجدد شیوه زندگی جامعه بر اساس احکام قرآن و سنت مطابق فقه حنفی عیار می‌گردد. یعنی فقه حنفیه که قراره از این بعد برای شما تعیین تکلیف کنه که چیکار کنید، چه جوری زندگی کنید، چی بخورید، چی بپوشید و حتی نفس بکشید. تو این کتاب هم آوردن که پشتو و دری زبانهای رسمی افغانستانن و قوانین و مقررات و اسناد و دفاتر و کتب همه و همه یا به زبان پشتو و یا به زبان دری نوشته میشه. حالا در عمل اینا هیچ کدومشون هیچ علاقی به زبان فارسی ندارن ها. مجبور نباشن فارسی حرف نمیزنن، تا جایی که بتونن پشتو صحبت میکنن. اینا خلاصه ای از قوانینی بود که طالبان برای خودشون مشخص کرده بودن و در ولایت‌هایی که تصرف میکردن اجرا میکردن. بعد از کشته شدن مولا منصور که معاون مولا عمر بود، هبت الله آخوندزاده جانشینش میشه و رهبری طالبان رو دست میگیره و تا همین الان هم رهبر طالبانه. پسر مولا عمر هم مولا یعقوب هم همیشه یکی از مهره‌های اصلی طالبان به حساب می اومد. به خاطر سن و سال زیاد شانس رهبری نداشته تو این سالا، چون الان تازه 31 سالشه، ولی همیشه پست‌های رد بالایی بهش میدادن. مدت‌ها که معاون دوم هبت الله بود، بعد شد رئیس کمیسیون نظامی طالبان، الان هم که به عنوان وزیر دفاع در حکومت جدید طالبان داره فعالیت میکنه و شاید یکی از رهبران بعدی طالبان باشه. آمریکا تو اوج درگیری‌ها حدود 20,000 نیرو تو افغانستان داشت. سال 2018 هم که تصمیم گرفته شد مذاکرات صلح شروع بشه، تعداد این نیروها حدود 14,000 نفر بود. آمریکا دیگه یواش یواش تو جنگ در افغانستان رسید به جایی که کش دادن جنگ براش چیزی جز هزینه‌های سرسام‌آور نبود. مذاکرات هم با همین هدف شروع شد که در ازای خروج نیروهای آمریکایی، طالبان تعهد بده که اجازه نده تروریست‌ها از مناطق تحت تصرفش عملیات انجام بدن. آمریکا انگار داشت حاکمیت طالبان رو روی مناطق تحت امرش به رسمیت میشناخت با این کار. طبق این توافقشون هم از اون طرف دولت بعد 5,000 زندانی طالب رو در ازای آزادی 1,000 سرباز دولتی آزاد میکرد. چیزی که از سمت اشرف غنی اول باش مخالفت شد، ولی آخر سر به خاطر بالا رفتن آمار تلفات و افزایش خشونت‌ها مجبور شد قبول کنه. تمام این مذاکرات در شهر دوحه قطر برگزار می شد، همون دفتر معروف طالبان که ملا عمر دستور احداثش داده بود. کنار این مذاکرات نماینده‌های طالبان مذاکراتی هم به شکل موازی با ایران و چین و روسیه و پاکستان انجام می‌دادند. بوی خیانت می‌اومد. خیانت به مردم افغانستان. همه طرف‌های مذاکره می‌دونستان که صلح با طالبان نتیجه‌اش چیه. آمریکا می‌دونست اگه نیروهاش از افغانستان خارج کنه دولت زورش نمی‌رسه که بخواد جلوی پیشروی طالبان رو بگیره. آمریکا 20 سال با طالبان جنگید. مردم افغانستان برای اون چیزی هم که تا سال 2021 بهش رسیده بودن خون داده بودن، ولی این ذره‌ای برای کسی انگار اهمیت نداشت. فقط در دو ماه آخر حضور آمریکایی‌ها 800 غیر نظامی در حملات طالبان کشته شدند. آمریکا تا فوریه 2020 نیروهاش رو به 8600 نفر کاهش داد. تا ژانویه 2021 این تعداد رسید به 2500 نفر. همزمان هم طالبان با شدت بیشتری داشت تو افغانستان حملاتش ادامه میداد و شهرهای بیشتری رو تصرف میکرد. روند خروج نیروهای خارجی تندتر میشد بدون اینکه دولت کوچکترین آمادگی برای کنترل کشور رو داشته باشه. انقدر سریع همیشه داشت پیش میرفت که نیروهای دولتی حتی فرصت نکردن فرودگاه نظامی بگرام رو بعد از اینکه نیروهای خارجی تخلیهش کردن از غارت شدن نجات بدن. چش به هم زدن طالبان پشت دروازه‌های کابل بود بدون اینکه مقاومت خاصی از طرف نیروهای دولتی خارجی ببینند. سرانجام سیام اوت 2021 نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج شدند و این کشور را همون جوری که 20 سال قبل تحویل گرفتن به مردم افغانستان تحویل دادند.
به تو همیشه باغم شانه بشانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک ندارد شعر و ترانه من سر زمین من خسته خسته جفای سر زمین من درد مند بی دوای سر زمین من بی سرود و بی صدای سر زمین من سر زمین من گیر اگه تو را گشوده سر زمین
آری، کابل زنی است غمگین، هر ماه دهانه رحمش را باز می کند و خون باشندگانش را از کرانه غربی خود از روی رانهای خاکستری و چروکیدش به پایین می لغزاند. شاید اگر همین خون روی کشاله ران سفید پاریس جاری می شد شهوت جهان را برمی انگیخت، اما چهره مهجور و درمانده کابل برای کسی جذاب نیست. دنیا به قاعدگی و خون ریزی کابل عادت کرده است. خونی که شتک میکند روی دستان همسایگان خوناشامش و شیوخ خلیج نشین وضو میگیرند با خون عادت ماهانه کابل. کت و شلوار پوش های غربی با کروات های براق راه میروند بر خیابان هایی که دختران کابل با خون خود رویش فرش قرمز پهن کردند. خون ما رنگ آب است یا دنیا به مرگ من عادت کرده؟ کاش به جای خون دختران کابل خون بکارت مغزهای طالبانی در شب زفاف دلواپسان فاشیست در مذاکرات قطر و مسکو و دیدارهای تهران میریخت. مگر نه که پیش از این همین دول مهربان که سرود صلح برای من میخوانند دموکراسی و آزادی را با بمب افغانستان پرت کردند؟ خون دختران کابل کم رنگ تر از ملاله است که در راه برگشت از مدرسه تیر خورد و بعد جایزه صلح نوبل گرفت و تابعیت افتخاری تمام کشورهای متمدن اروپایی را نکند دخترک نمیداند که تیر حقیقی از کجا شلیک شده که با شرکا عکس یادگاری میگیرد؟ از تفنگ حقوق بشر در دستان طالبان؟ ما شکاکان را چه به حقیقت آزادی؟ ما تنها همین مرگ‌های فجیع و غریبانه و نمایش‌های عربده‌های تو خالی دولت مردان، آن پهلوان پنبه‌های پوچ و تاریخ خونی هزار هزار هزاره سربریده را می‌بینیم و گویا طعم تلخ امنیت و بوی تند تریاک آزادی را نمی‌فهمیم. چه کنیم؟ شعور دستگاه گوارش ما با مفاهیم مکدونالدی و گوشت بشر برشته شده در منطق KFC میانه ای ندارد. من کارگر فست فود ها بودم و می دانم که گوشت های یخ زده آنها تاریخ مصرفشان تمام شده. تمام این مدت می خوردیم و بالا می آوردیم. شاید زمانش شده که رژیم غذایی من را یکسره تغییر دهیم. دختران کابل کشته شدند و شوربختانه جنازه ها نمی تانند سوار هواپیما شوند و در نروژ جایزه صلح نوبل را دست بگیرند.
طالبان خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکردن پیشروی میکرد. هیچ مقاومت خاصی علیهشون نشد. بعضی از ولایت‌ها که دستشون تو دست طالبان بود، بعضی هم با رهبران طالبان توافق کردن و راه رو براشون باز کردن. اونایی هم که جلوشون مقاومت کردن انقدر نبودن که بتونن جلوی پیشرویه اونا رو بگیرن. تا دندون مسلح بودن. حالا دیگه با سلاحی آمریکایی می‌جنگیدن. حمایت همسایه‌های کشور رو هم که داشتن. همون همسایه‌هایی که 30-40 سال نذاشتن آب خوش از گلوی مردم این کشور پایین بره. وقتی طالبان وارد کابل شد، دیگه نه خبری از اشرف غنی بود، نه آمریکا و نه کسی دیگه که بخواد جلوشون وایسه. صحنه‌های فرار مردم از فرودگاه کابل و آویزون شدن و سقوط مردم درمونده از هواپیمای در حال پرواز چیزی نیست که به همین راحتی فراموش بشه. فقط کافیه چشاتون رو ببندید، بعد به این فکر کنید که آدم به چه حدی از پوچی و درموندگی بعد برسه که بخواد همچین کاری کنه. تروریستا حتی به مردمی که داشتن فرار می‌کردن هم رحم نمی‌کردن. روزای آخر دیدید که یا راکت می‌زدن سمت فرودگاه یا بمب منفجر می‌کردن. شب از قندهار رسید و تمام افغانستان دوباره افتاد دست طالب‌ها. این بار برخلاف سال 96 که قدرت رو دست گرفته بودن، تقریبا تمام کشور افتاده بود دستشون، حتی پنجشیر. با اینکه اون اوایل تو پنجشیر مقاومت‌های از طرف احمد مسعود پسر احمد شاه انجام شد، ولی این ایالت هم با کمک گسترده نظامی پاکستان به طالبان سقوط کرد و مقاومت علیه طالبان محدود شد به جنگ‌های چریکی روی کوه‌های پنجشیر. بدون شک طالبان این قدرت گرفتن دوبارش و مدیون آمریکا و همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستانه که هیچی براشون کم نذاشت و الان هم دنبال اینه که وجهه طالبان رو تو دنیا خوب نشون بده، براشون امتیاز بگیره. طالبان انقدر وابسته پاکستانه که کابینه دولتش رو با مشورت ISI سازمان اطلاعات نظامی پاکستان چیند. تمام این سالهایی که کشور دست آمریکایی‌ها بود، رهبرانشون تو پاکستان داشتن راحت رفت و آمد می‌کردن. طالبان وقتی به قدرت رسید خیلی سعی کرد یه تصویر معتدل و متفاوت از اون چیزی که 20 سال قبل بود از خودش نشون بده. از آزادی بیان حرف می زدن، می گفتن جلوی تحصیل دخترها رو نمی گیرن، زن ها می تونن برگردن سر کار، اصلا هر کسی آزاده که به کار قبلی خودش برگرده، حریم خصوصی مردم حفظ میشه، به قوانین بین المللی و حقوق بشری پایبندی. ولی خیلی زود نشون دادن که فقط در ظاهر دارن این حرفا رو میزنن. در حال حاضر دخترها اجازه ندارن برن مدرسه، زنها اجازه ندارن برن سر کار. سر کار چیه؟ بهشون گفتن از اونجایی که نیروهای ما بلد نیستن چجوری با زنها برخورد کنن، فلان از خونه بیرون نیایید. شما ببین چی تو سر این جونورا میگذره. جدیداً هم قانون گذاشتن و تراشیدن ریشو برای مردم ممنوع کردن و گوشی دوربیندان رو برای زنها. دوباره ریختن سر مردم هزاره ها، به زور دارن از خونه هاشون بیرونشون میکنن، زمیناشون رو دارن از چنگشون در میارن، حتی تحمل پرچم ملی افغانستان رو ندارن، تمام تلاششون رو دارن میکنن که زبان فارسی رو از بین ببرن. این طالبان عوض نشده، فقط داره قشنگ حرف میزنه. خر همون خره، حتی پالونش هم عوض نشده. Thank you. چیزی که شنیدید 37 اپیزود رافکست بود که تو مهر ماه 1400 منتشر شده. جدیدی که آخر اپیزود از پرستو کریمی و به خصوص رحمان حسینی یه تشکر ویژه و جانانه بکنم که در تولید این دوتا قسمت خیلی خیلی به من کمک کردن. شعری هم که اول اپیزود شنیدید از خود رحمان حسینی بود با صدای خود رحمان حسینی که اتفاقا پادکست خوب رادیو شب‌های کابل رو هم داره تولید میکنه. در طول اپیزود هم بخشایی از یکی از قسمت‌های رادیو شب‌های کابل رو شنیدید و تشکر میکنم از رحمان که اجازه داد من از این قسمت‌ها استفاده کنم تو پادکستم. رافکست رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. سایت رافکست رو یادتون نره، rafkast.ir. اینستاگرام، توییتر و تلگرام ما رو هم دنبال کنید. مطالب تکمیلی هم به مرور توی شبکه‌های اجتماعی و سایت پادکست منتشر میشه. مرسی که تا پایان اپیزود با من همراه بودید. ممنون از اسپانسر این قسمت اسنپ فود و دم شما گرم.